پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. یک قایق دیگر حامل پناهجویان در آبهای یونان غرق شد. چندین انفجار بزرگ صنعا پایتخت یمن را لرزاند. حجم آب سدهای ایران بیش از 7% کاهش یافته است. درود شنوندگان ارجمند. غرق شدن قایق حامل پناهجویانی که از ترکیه عازم جزایر یونان بودند دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. این قایق حامل 90 پناهجو بود و بر اساس گزارش‌های اولیه دست کم 3 تن از جمله یک کودک در این حادثه جان خود را از دست دادند. سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز اعلام کرده است صبح امروز فردی به دفتر آن سازمان در روم در تماسی تلفنی خبر داده است که قایق وی با حدود 300 مسافر در دریای مدیترانه غرق شده و دست کم 20 تن جان خود را از دست دادند. در سال جاری میلادی دست کم 1500 تن از کسانی که قصد داشتند از طریق دریا به صورت غیرقانونی وارد کشورهای اروپایی شوند جان خود را از دست دادند. چندین انفجار بزرگ صبح امروز صنعا پایتخت یمن را لرزاند. یکی از انفجارها در انبار موشک‌های ارتش یمن در جنوب صنعا روی داد که به گفته شاهدان عینی نتیجه بمباران این انبار توسط جنگنده‌های عربستان سعودی بود. این انبار در کنترل نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری مخلوع یمن است که همکنون در همکاری با شبه نظامیان حوثی علیه نیروهای وفادار به رئیس جمهوری قانونی یمن می جنگند. چندین ساختمان در اطراف این انبار نیز آسیب دیدند. در حملات امروز یکی دیگر از مراکز نظامی تحت کنترل حوثی‌ها در شرق صنعا نیز هدف قرار گرفت. از تعداد احتمالی تلفات این حملات گزارشی منتشر نشده است. عبدالملک حوثی رهبر نیروهای حوثی در یمن روز یک شنبه در سخنانی گفت حق دارند در مقابل آنچه تجاوز عربستان سعودی خواند مقاومت کنند و هرگز تسلیم نمی شوند. او افزود حملات عربستان سعودی بیش از همه به نفع اسرائیل و آمریکاست و در مورد ایران و حمایت از نیروهای حوثی گفت که ایران قصد تسلط بر یمن ندارد. کیان معنوی.
عبدالملک حوثی در تلویزیون یمن عربستان را متهم کرد که با هدف اشغال و سیطره مجدد بر یمن حملات هوایی را در آن کشور به اجرا می‌گذارد. رهبر شبه نظامیان حوثی ایستادگی در برابر آنچه او تجاوز توصیف کرد را حقی مسلم دانست و گفت حق مردم ماست که در برابر تجاوز بایستند و علیه تجاوزگر با هر وسیله‌ای رو در رو شوند.
اي عروبة هذه التي هي في حضن امريكا وفي حضن اسرائيل.
عبدالملک حوثی حملات عربستان را بیش از هر چیز به سود اسرائیل و آمریکا دانست و در مورد ایران نیز گفت که ایران قصد تسلط بر یمن را ندارد. ایران از سوی عربستان و کشورهای عرب متحد آن و همینطور عبدالرب و منصور هادی رئیس جمهوری به رسمیت شناخته شده یمن که اکنون به عربستان رفته به دخالت در اوضاع آن کشور متهم است، هرچند ایران این اتهام را رد می کند. دیدگاه حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل منطقه و کشورهای عرب را در مورد سخنان عبدالملک حوثی جویا شدیم.
اون چه که الان در واقعیت داره مطرح میشه نشون میده که برعکس اون چه که آقای عبدالملک حوثی مطرح میکنه، ایران خیلی درگیر یمن شده و تا عمق قضیه هم رفته و صحبت آقای خامنه‌ای، صحبت های فرماندهان سپاه، فرمانده ارتش، همه اینا نشون میده که یک جایگاه بسیار بالایی یمن در سیاست ایران داره.
حکومت جمهوری اسلامی ایران که هفته گذشته یک طرح صلح 4 ماده‌ای را در مورد بحران یمن به سازمان ملل پیشنهاد داد، میگوید نقشی در دامن زدن به این بحران ندارد و مداخله نظامی عربستان را نیز عامل بی‌ثباتی بیشتر در یمن خوانده است. احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش روز شنبه به شبکه خبری العالم وابسته به جمهوری اسلامی ایران گفت که ارتش عربستان تجربه جنگی ندارد و بسیار شکننده است.
در جنگ زمینی هم عربستان بسیار شکننده است و قطعا اگر ضرباتی به اون وارد بشه متحمل شکست‌های زیادی خواهد شد. به همین خاطر توصیه من این هستش که عربستان خیلی زود دست از کشتار مردم یمن دست بکشه و پای میز مذاکره مشکلات رو فیما بین رو حل بکنه.
دیدگاه حسن هاشمیان را در مورد این نقطه نظر مقامات جمهوری اسلامی جویا شدند.
اون چه که الان واضحه، این همه مسائلی که دارن به این شکل مطرح میکنن با اون چه که میگن ما دخالت نمی کنیم متناقضه، و این که ایران میاد یک طرح صلحی هم برای یمن مطرح میکنه، واقعا اگه این گرایش ها به این شکل نبود و اگر اون سابقه که در کمک به حوثی ها وجود داشت نبود، این قضیه به این شکل به شکل منفی برای ایران پیش نمی رفت، حداقل طرح ایران رو میپذیرفتن.
ائتلاف به رهبری عربستان و سعودی از ششم فروردین ماه حملات هوایی و بمباران مواضع حوثی ها را با هدف متوقف کردن پیشروی آنها شروع کرده است. طرح صلح ایران نیز شامل آتش بس، کمک های انسان دوستانه، گفتگوی گروه های یمنی با یکدیگر و تشکیل دولتی فراگیر برای پایان دادن به درگیری ها می شود. عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری متواری یمن و افراد کابینه او پیشنهاد طرح صلح ایران را اقدامی نمایشی توصیف کردند و سفیر عربستان در واشنگتن نیز طرح صلح ایران را رد کرده و گفته است که تهران نمیتواند در مذاکرات آن کشور نقش داشته باشد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
حجم آب موجود در مخازن آب در سدهای ایران در مقایسه با سال گذشته بیش از 7% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حجم آب ورودی به مخازن سدها از مهر ماه سال پیش تا کنون 18% کاهش داشته و در مقابل حجم آب خروجی از این سدها تنها حدود 6% کمتر شده است. در ماه‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی نسبت به کاهش شدید حجم آب در مخازن سدهای کشور به ویژه تهران هشدار داده و از شهروندان تهران خواستند در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. در تیر ماه سال گذشته حمید چیچیان وزیر نیرو گفته بود کمبود شدید منابع آب کشور جدی است و برای ایجاد تعادل میان منابع آب و میزان مصرف تنها راه صرفه‌جویی است. اتحادیه اروپا مایل است وابستگیش را به گاز روسیه کاهش دهد و ایران دومین دارنده منابع گازی جهان را وارد میدان کند. این در حالی است که مبادلات گازی ایران و اروپا با مشکل تحریم ها روبروست. سمیرا قرائی از رادیو فردا گزارش می دهد.
روز 29 بهمن سال 93، دو ماه پیش از تفاهم هسته‌ای لوزان، آیت الله خامنه ای در جمع گروهی از مردم آذربایجان شرقی،
بیشترین سهم گاز دنیا در اختیار ماست، مال ملت ایرانه، گازی که یک انرژی بسیار مهم و اثرگذاری است و دنیا به اون احتیاج داره، همین اروپای بیچاره احتیاج به این گاز دارد، این گاز در اختیار ما، بیشترین سهم گاز موجود در دنیا رو فعلا تا حد اکتشافات فعلی ایران دارد، ما تحریم میکنیم اونها رو در وقتی که مناسب باشه.
آنطور که خبرگزاری فرانسه صبح یک شنبه گزارش داده، اروپا برای ترک وابستگی به مسکو در رویای گاز ایران است. جمشید اسدی اقتصاددان درباره تمایل اروپا به گاز ایران چنین میگوید:
اروپایی ها به دلیل اینکه میخواهند رقیبی برای گاز روسیه داشته باشند، خون برای اونها خیلی بخردانه است که تمام گاز خودشونو از یک کشور و یک تولید کننده عمده نگیرن مشتاق گاز ایران هستن.
ایران 27 تریلیون متر مکعب گاز در میدانهای گازی خود جا داده است، اما سدی در راه انتقال این گاز وجود دارد و آن سد تحریم‌های بین المللی است. گذشته از مسئله تحریم‌ها که ممکن است با امضای توافق جامع در تیر ماه رفع شود، جمشید اسدی اقتصاددان دو سد مهم دیگر را در راه صادرات گاز ایران به اروپا می‌بیند.
دو سد وجود داره، یکی سد خاص تندروان در ایران هستن، اقتصاد مقاومتی. مشکل دیگه این است که به علت تنش‌هایی که جمهوری اسلامی با جهانیان ایجاد کرده بود، ما تقریبا در هیچ خط لوله بزرگی که از میدان‌های گازی میره به اروپا حضور نداشتیم. حالا بعد اینها رو ساخت، باید این زیر ساخت به وجود بیاد، اونم به یک بار وجود نخواهد اومد. باید جلب سرمایه‌گذاری فوق‌العاده زیادی بکنن، هم مالی هم فناوری، و این احتیاج به یک تعامل بسیار بسیار بالایی با جامعه غربی دارد.
یکی از مقام‌های رسمی اتحادیه اروپا که خواسته نامش فاش نشود، گفته است که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و جاری شدن گاز ایران در خط لوله‌ها، سالیانه 40 میلیارد متر مکعب گاز به جنوب اروپا منتقل خواهد شد و این میزان گاز برای تأمین نیازهای جنوب اروپا کافی است. اما این خبر خوشی برای روسیه نخواهد بود. جمشید اسدی:
فرض بکنیم که همچین اتفاقاتی صورت بگیره، باید در این حال دونست که روسیه و نیز قطر با دید خیلی مثبتی به این مسئله نگاه نخواهند کرد، چون رقیب مقتدری وارد بازار می شود.
روسیه به تنهایی حدود 1/3 نیازهای گازی اروپا را تامین می کند و نیمی از این میزان از خطوط لوله اوکراین می گذرد. اما دو شرکت مهم و دخیل در این پروسه گازرسانی، یعنی شرکت گازپروم روسیه و شرکت نفت و گاز اوکراین، در ماه‌های اخیر بر سر تعوقات مالی شرکت نفت و گاز اختلافات بسیاری با هم یافتند و سایه این اختلافات همواره برای اروپای نیازمند به گاز تهدید کننده بوده است. اما روسیه می‌تواند با دور زدن اوکراین گاز را از طریق یونان به اروپا بفرستد. الکسیس سیپراس، نخست وزیر چپگرای یونان، در ماه جاری میلادی سفری به روسیه داشت. پس از این سفر زمزمه‌هایی هم منتشر شد مبنی بر اینکه روسیه برای انتقال گازش یونان را جایگزین اوکراین خواهد کرد. هرچند روسیه این خبر را روز شنبه تکذیب کرد، اما همچنان مشخص نیست که پشت پرده روابط تازه گرم شده روسیه و یونان چه می‌گذرد. ایران به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری است، به شدت نیازمند نوسازی زیرساخت‌هایش است و اروپایی‌ها نیز به شدت نیازمند آن که ایران در این خط لوله گاز سهمی داشته باشند. اما آیا سرمایه‌گذاری‌ها در ایران کافی خواهد بود؟ جمشید اسدی اقتصاددان:
جامعه غربی مشتاق هست، برای اینکه بازار ایران بازار بزرگی است، ولی سرمایه‌گذاری بزرگ علارغم علاقش نخواهد کرد، چون اگر مطمئن نباشه که این سرمایه محافظت می شود، مصادره نمی شود، تصمیم ایران عوض نمی شود، خب همه سرمایه از دست می ده.
مشکل ایران علاوه بر جذب سرمایه فرنگی یک چیز دیگر هم هست و آن نظرات ضد و نقیض دولت مردان ایرانی درباره پیوستن به جامعه جهانی است.
تا فردا تنها نمی مانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ادامه خبرها. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از پایان رسیدگی به پرونده بورسیه‌های وزارت علوم اطلاع داده و گفته است تنها 30 نفر فاقد شرایط بورس بودند. خبرگزاری مهر به نقل از محمد علی پورمختار نوشته است بر اساس بررسی‌های آن کمیسیون مشخص شده است که از 600 نفر اعلام شده از طرف وزارت علوم تعدادی اطلاعات غلط ارائه کرده بودند که بورسیه آنها باطل می شود. به گفته وی سایر بورسیه ها مورد تایید شورای مرکزی بورس قرار گرفته بودند و از آنجا که شورای مرکزی بورس و وزیر وقت بر اساس اختیارات قانونی حق این تصمیم را داشتند، پذیرش آنها نیز قانونی بوده است. سال گذشته محمد علی نجفی سرپرست وقت وزارت علوم از بررسی پرونده 3700 دانشجوی بورسیه شده در دولت قبل اطلاع داده و گفته بود که بورسیه شدن 1600 نفر در دولت قبل ایراداتی دارد. دیدگاه‌های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. خبرها و گزارش‌های بیشتر را می توانید از طریق وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. radiofarda.com. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.